سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 27مین شماره از پادکست در اون در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 27مین شماره این پادکست می‌ریم. در این شماره به موضوع طرح‌های آینده غزه از ترامپ تا مصر خواهیم پرداخت. برای این منظور از آقای سید محمد جعفر رضوی، کارشناس مسائل فلسطین و رژیم اسرائیل دعوت کردیم تا با ما همراه باشند. آقای رضوی سلام، لطفاً به این سوالات پاسخ بدید. 1. طرح کشورهای عربی برای بازسازی غزه چیه؟ تفاوت‌های طرح ترامپ با همین طرح کشورهای عربی که به طرح مصر هم معروف هست در چیه؟ موضع امریکا و اسرائیل در خصوص طرح کشورهای عربی در حقیقت چی هست و اینکه به عنوان سوال آخر چه موانعی برای اجرای طرح مصر در نوار غزه وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمتون هستم در خصوص طرحهایی که کشورهای عربی برای آینده نوار غزه دارن آماده میکنن و اینکه این ترجیح هست و چه تفاوتهایی با طرحهایی که ایالات متحده ارائه کرده با طرحی که مد نظر صهیونیست ها هست چیه، این تفاوتها رو با همدیگه مطرح کنیم. خب در این بخش به اولین سوال میخوام پاسخ بدم که طرح کشورهای عربی برای بازسازی غزه چیه. خب این طرح یک طرحی هست که قراره از سوی کشور مصر ارائه بشه و گفته میشه که بین 3 تا 5 سال بسته به میزان مشارکت کشورهای عربی طول خواهد کشید و بازسازی بین 3 تا 5 سال انجام خواهد شد. این طرح در یک اقدام 2 مرحله‌ای قرار اجرا بشه. بخش اول این طرح آواربرداری هست که زمان اون رو دقیقاً مشخص نکردن و بخش دوم بعد از آواربرداری ساخت مجتمع‌های مسکونی هستش که در مرحله دوم پس از آواربرداری اجرا میشه. نکته بعدی در خصوص مراحل اجرایی این طرح هستش که این طرح ابتدا از جنوب در رفح شروع میشه و در انتها به شمال نوار غزه میرسه، یعنی مسیر حرکتی و اجرایی تر از جنوب به شمال هست که قرار اجرا بشه. نکته بعدی این هستش که در این طرح کشورهای عربی از مشارکت کشورهای عربی به اضافه اتحادیه اروپا و سازمان ملل یاد شده، یعنی هم کشورهای عربی از جمله اردن، مصر، کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل عربستان، قطر، امارات، کویت، عمان و بحرین صحبت شده، هم حضور کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان ملل هم که احتمالاً نقش ناظر و ارزیاب رو در این زمینه داشته باشه. نکته بعدی که در خصوص این طرح مطرح شده این هستش که در این طرح نوار غزه رو به 3 قسمت مختلف تقسیم میکنن: جنوب، مرکز و شمال، و در هر بخش یک اردوگاه بزرگ ساخته میشه که جمعیت موجود به این اردوگاه بزرگ منتقل بشه تا برای بازسازی غزه تمرکز جمعیت در این 3 نقطه باشه. نکته دوم این هستش در خصوص این 3 منطقه که در وهله اول امکانات اولیه زندگی مثل آب، برق در این سه منطقه فوق ایجاد بشه، بعد جمعیت به اونجا برده بشه. بحث بعدی این هستش که در همین مرحله، در همین زمانی که زیرساخت‌ها داره ایجاد میشه، خانه‌های پیش ساخته و چادر برای یک سکونت 6 ماهه تدارک دیده بشه، چرا که ظرف 6 ماه ظاهرا قرار این مرحله اجرایی بشه، یعنی پیش از شروع به ساخت و حتی شروع به آواربرداری این جمعیت رو ظرف یک مدت 6 ماهه در حقیقت سکونت بدن در اردوگاه‌هایی که در سه منطقه کرانه، ببخشید، سه منطقه نوار غزه قرار به وجود بیاد. خب در 6 ماهه اولی که ازش یاد شد، غیر نظامیان به این مناطق در حقیقت برده میشن و نکته مهم این هستش که این نقاط رو ازش تحت عنوان نقاط امن در این طرح یاد میکنه، یعنی اینها نقاطی هستش که کاملا امنیت دارن، هیچ نوع اقدام نظامی علیه این مناطق صورت نخواهد گرفت. خب ساخت خانه های مسکونی بعد از 1.5 سال شروع میشه و عرض کنم حضور شما، یعنی 6 ماه احتمالاً سکونت جمعیت طول میکشه و اجازه زیر ساخت در اردوگاه، بعد از اون 1 سال آواربرداری و بعد از 1.5 سال خانه های مسکونی و مناطق مسکونی در حقیقت آغاز میشه. نکته مهمی که اینجا در این بخش بهش اشاره میکنن این هستش که بازسازی که احتمالاً از سال دوم شروع میشه، یعنی بعد از 1.5 سال شروع میشه، توسط مردم خود غزه صورت میگیره، یعنی اونهایی که در حقیقت نیروی این بازسازی هستن مردم خود غزه هستن. نکته بعدی که به عنوان الزامات اجرایی طرح بهش اشاره شده این هستش که حتما باید حجم مکفی کالا و سوخت همانند قبل از جنگ به نوار غزه وارد بشه و این حجم کمک ها و کالاهای حیاتی و مورد نیاز نباید چیزی ازش کم بشه. بخش دیگری از الزامات طرح از اون یاد شده این هستش که پشتیبانی مالی باید از سوی عربستان، قطر و کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت بگیره و اونها به نوعی تضمین بکنن. علاوه بر این مشارکت 24 شرکت چند تابعیتی و بین المللی هستش که در حوزه ساخت و ساز و در حقیقت بازسازی سابقه دارن و تجربه دارن، در حقیقت از اون یاد شده که ظاهرا مصری ها این رو لیست کردن و آماده ارائه کردن. علاوه بر اینها 3 مرحله فنی برای اجرای این طرح و بازسازی غزه مطرح شده. مرحله اول آواربرداری و جداسازی بخشی از آوار برای بازسازی جدید، یعنی در حین آواربرداری باید بخش‌هایی از این آوارها برای بازسازی‌های جدید به کار گرفته بشه و همه مساله از بیرون غزه نیاد. بخش دوم آغاز ایجاد زیر ساخته، یعنی در حین اینکه داره این کار انجام میشه، این آوار برداری انجام شد، زیر ساخت های موجود به طور کامل در غزه به وجود بیاد. این جدای از اون زیر ساختی هستش که گفته شده باید برای مناطق 3 منطقه‌ای که قرار اردوگاه ایجاد بشه هست، یعنی زیر ساخت ها مخصوص خانه هایی هست که جدیدن قرار به وجود بیان. این زیر ساخت ها عبارتن از آب، فاضلاب، برق، ایستگاه آب شیرین کن و خطوط ارتباطی، حالا خطوط ارتباطی تلفنی، موبایلی و حالا امکانات اینترنتی که باید در این مرحله، یعنی در مرحله دوم اجرایی بشن. مرحله سوم برنامه ریزی عمرانی و پس از اون شروع به ساخت واحدهای مسکونیه که در این مرحله باید خدمات آموزشی، بهداشتی و فرهنگی هم در حقیقت اضافه بشه، یعنی در برنامه ریزی ها وجود داشته باشه که همزمان با شروع ساخت واحدهای مسکونی دیگه به طور متداول زیر ساختهای اصلی مثل آموزش، بهداشت و در حقیقت فرهنگی هم در غزه به وجود بیاد. خب در پاسخ سوال دوم در خصوص اینکه تفاوت‌های این طرح با طرح ترامپ چیه، این هستش که در بخش اول طرح ترامپ خواستار اخراج جمعیت و مهاجرت جمعیت فلسطینی از نوار غزه است. اما این طرح همون جور که در بخش اول اشاره کردم تصریح میکنه که کسانی که در بازسازی غزه شرکت دارن و در حقیقت بازسازی رو انجام میدن و مجری بازسازی هستن خود مردم غزه هستن، نیروی بازسازی غزه خود مردم غزه هستن. این وجه اول تفاوت هست. وجه دوم این هستش که بازسازی در طرح عربی با مشارکت کشورهای عربی، اتحادیه اروپا و سازمان ملل انجام میگیره، اما در طرحی که ترامپ ارائه کرده بر اساس اظهاراتی که مقامات آمریکایی انجام دادند و خود ترامپ و حالا از جمله مثلا وزیر خارجه رژیم صهیونیستی ارائه داده، طرح بازسازی مورد نظر آمریکایی‌ها توسط خود آمریکایی‌ها انجام میشه، بعد از اخراج جمعیت و خالی کردن جمعیت انجام میشه. خب به تبع اون شرکت‌هایی که ترامپ می‌خواد از اونها استفاده بکنه قطعاً شرکت‌هایی هستن که مورد نظر خودش هستن، یعنی احتمالاً هیچ شرکت خارجی یا از اتحادیه اروپا شریک احتمالاً حضور نداشته باشه، اگر هم داشته باشن حضور داشته باشن شرکت هایی خواهند بود که با ترامپ در تعامل باشن و در حقیقت ترامپ اونها رو تعیین بکنه و یک مشارکت بین المللی یا عربی کامل احتمالاً نخواهد بود بلکه گزینشی خواهد بود. اما در طرح عربی در حقیقت همه کشورها میان حضور پیدا میکنن و مشارکت پیدا میکنن. نکته بعدی این هستش که خب در طرح عربی بازسازی بر اساس وضعیت بومی کنونی غزه قرار انجام بشه، اما در طرح ترامپ در حقیقت ترامپ میخواد یک منطقه در حقیقت لوکس گردشگری، حالا اسم خاصی هم روش گذاشته که حالا این اسم بعضن میگن اسمش این هست، بعضی میگن تغییر میکنه، ریویرا یا نامهای دیگه در موردش مطرح شده، که میخواد یک منطقه بین المللی ایجاد بکنه، هیچ نگاهی به وضعیت بومی نوار غزه نداره، در خصوص جغرافیای اون نگاهی نداره، در حقیقت میخواد یک قطعه ای از آمریکا رو در نوار غزه ایجاد بکنه. اما طرح عربی در حقیقت یه طرح بومی هست که بر اساس ساختار و جغرافیای کنونی غزه، بر اساس مردم و فرهنگ فلسطین در حقیقت قرار تهیه بشه و قطعاً نوع معماریش، نوع زیرساخت‌سازیش هم کاملاً با اون متفاوت خواهد بود. و خب بر اساس این دو متغیر اصلی، یعنی عدم مهاجرت و نگاه به در حقیقت وضعیت بومی منطقه، همه امور در خصوص بازسازی غزه تفاوت پیدا خواهد کرد. و نکته مهمتر این هستش که با ویژگی که طرح عربی داره در حقیقت ساختار بومی و در حقیقت اون قدمت اصلی فلسطین حفظ میشه، اما با اون کاری که آمریکا و در حقیقت ترامپ میخواد انجام بده، میخواد این منطقه رو تبدیل به یک منطقه کاملا با فرهنگ غربی و یک تافته جدا بافته از جغرافیای منطقه بسازه و اون رو تغییر بده، که این مسئله میتونه مقدمه تغییرات دیگری در سایر نقاط منطقه هم باشه. در حقیقت این اتفاقی که داره رقم میخوره، این تفاوتی که ما الان بین این دو طرح میبینیم، در حقیقت ناشی از این هستش که کشورهای عربی کاملا هوشیار شدن نسبت به این قضیه و دارن نگاه میکنن که اگر الان خودشون روی پاشون نیستند و طرحی رو برای آینده غزه مطرح نکنن، در حقیقت غزه تبدیل به این نقطه خواهد شد که در اختیار آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها قرار خواهد گرفت و کشورهای عربی رو در آینده این وضعیت به سمت تضعیف و در حقیقت بردگی پیش خواهد برد. در پاسخ به سوال سوم در خصوص اینکه موضع آمریکا و رژیم صهیونیستی در خصوص این طرح چیه؟ خب هنوز مواضع خیلی رسمی و دقیقی در این خصوص، یعنی موضع گیری که دقیقاً مقابل این طرح باشه، ارائه نکردند. اما صهیونیست‌ها به طور ضمنی و تلویحی اعلام کردند که به دنبال اجرای طرح ترامپ هستند و دقیقاً دارن مخالفت خودشون رو با طرح عربی اعلام می‌کنن. خب نتانیاهو به طور مشخص موضع گرفته، گفته که ما متعهد هستیم به طرح ترامپ و همه مقدمات لازم برای اجرای اون طرح رو در حقیقت فراهم خواهیم کرد و به سمت اون حرکت خواهیم کرد. و آقای اسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و آقای اسموتریچ هم اقدام به ایجاد یک زیرساخت و یک اداره در داخل کابینه و وزارتخانه های رژیم صهیونیستی برای مهاجرت دادن داوطلبانه جمعیت از نوار غزه کردن. یعنی یک ساختار دارن ایجاد میکنن که اون ساختار میخواد در حقیقت اجرای طرح ترامپ رو پیگیری بکنه. این دقیقا نقطه مقابل طرح عربی هست که به دنبال این هستش که بازسازی غزه با حضور مردم غزه و توسط خود اونها با مشارکت کشورهای عربی، اتحادیه اروپا و سازمان ملل صورت بگیره. در حقیقت موضع صهیونیست‌ها یک موضع 100% مخالف هست. آمریکایی‌ها تا همین الان اظهار نظر نکردن، اما به نظر نمی‌رسه که چندان هم موافق باشن، چون در حقیقت طرح عربی کنار گذاشتن طرح ترامپ هست و ترامپ نشون داده که به هیچ وجه با کسانی که باهاش مقابله بکنن در حقیقت کنار نخواهد اومد و اجازه نمیده که طرحش به این راحتی کنار گذاشته بشه. در حقیقت این وضعیت نشون میده که ما احتمالاً شاهد عرض کنم حضور شما یک اختلاف و یک تضاد جدی بین کشورهای عربی و عرض کنم که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در وضعیت پس از جنگ در نوار غزه باشیم و این مسئله یک مسئله جدی هست، چون همونطور که در بخش دوم اشاره کردیم دو طرح کاملا با هم از نظر جوهر و بنیان تفاوت دارن و با وجود اینکه اظهار نظری از سوی آمریکایی ها و صهیونیست ها صورت نگرفته، اما اظهارات اونها کاملا با طرح عربی و عرض کنم اون چیزی که از طرف مصر داره مطرح میشه کاملا در تضاد هست. این مسئله در دیداری که مقامات اردنی با مقامات آمریکایی داشتن، در دیداری که مقامات مصری با مقامات آمریکایی داشتن کاملا مشهود بوده و نارضایتی این کشورها در حقیقت محرزه. به نظر میرسه که این مسئله، یعنی این اختلاف و موضع‌گیری کاملا متضاد و مخالف، میتونه در آینده منجر به اختلافات جدی در منطقه بشه. در پاسخ به سوال سوم در خصوص اینکه چه موانعی برای اجرای طرح مصر در نوار غزه وجود داره، باید بگم که این موانع کاملا موانع متعدد و قابل توجهی هستند که در حوزه داخلی، منطقه‌ای و عرض کنم که بین المللی میشه اونها رو تقسیم کرد. در حوزه داخلی، نه در داخل خود فلسطین، خب رژیم صهیونیستی مهمترین مانع برای اجرای این طرح هست و اجازه نخواهد داد به این راحتی این طرح اجرا بشه و خب همونجوری هم که اعلام کرده اونها به دنبال مهاجرت دادن جمعیت از نوار غزه هستن و خب طرح مصر جمعیت رو نگه می‌داره در نوار غزه. اولین مانع و بزرگترین مانع خود رژیم صهیونیستی هست در داخل فلسطین. دومین مانعی که وجود داره در حقیقت تشکیلات خودگردانه. تشکیلات خودگردان فلسطین خب به دنبال این هستش که در نوار غزه قدرت بگیره. خب این تشکیلات از یک جهت توانمندی مالی و توانمندی انسانی رو هم حتی برای این کار در اختیار نداره و نیاز به کمک سایر کشورها داره. خب یک طرف فلسطینی که مدعی مدیریت آینده غزه هست و در حقیقت صهیونیست‌ها هم در حقیقت بر این سهم میذارن، تا حدی آمریکایی‌ها هم سهم میذارن، اگر قرار مدیریتی باشه، مدیریت فلسطینی‌هایی باشه که مقاومت رو برنمی‌تابند، خب این ساختار توان این رو نداره و در حقیقت نمیتونه این کار رو انجام بده. ضمن اینکه خود رژیم صهیونیستی با حضور تشکیلات خودگردان مخالفه، یعنی هرچند به دنبال یک ساختار فلسطینی غیر مقاومتی، اما میگه این ساختار تشکیلات خودگردان نباشه، آمریکایی ها بیشتر سهم میذارن. بحث سوم خب مقاومت هست. مقاومت اجازه نمیده در حقیقت اون نکته‌ای که طرح عربی برش تاکید داره، یعنی آمریکایی ها میگن مقاومت وجود نداشته باشه، سلاح مقاومت باید ازش گرفته بشه و بعد از اون بازسازی انجام بشه. خب مقاومت اجازه نمیده طرح عربی که به دنبال حذف مقاومت هست در حقیقت با حذف مقاومت اقدام به بازسازی نوار غزه بکنه و این هم در حقیقت یک مانعی هستش که بر سر این طرح وجود داره، مگر اینکه خب به این نقطه برسن که حالا بازسازی به گونه‌ای دیگر با حضور مقاومت، حالا صورت بگیره که به نظر مثل یک نقطه اختلافی خیلی جدی هست که به این راحتی ها نمیشه از کنارش عبور کرد. در حوزه منطقه‌ای خب کشورهای منطقه مانع اجرای این طرح نیستن، اما در حقیقت محدودیت هایی که در کشورهای منطقه وجود داره یک نوع مانع محسوب میشه. خب اردن به دنبال اجرای این طرح، خود مصری ها هم به دنبال اجرای این طرح هستن، اما از تمکن مالی برخوردار نیستن. خب عدم تمکن مالی کشورهای منطقه در حقیقت یک مانع جدی هست. اونهایی که به دنبال اجرای طرح هستند نمیتونن طرح رو اجرایی کنن و برای اجرای طرح وابسته به کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که اونها بیش از این که به دنبال اجرای نگاه اردن و مصر باشن، پیش از اون به دنبال رضایت آمریکایی ها هستند. یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس از اینکه غزه خالی از جمعیت بشه ابراز نارضایتی میکنن یا اعلام میکنن که ما موضعمون تشکیل کشور فلسطین هست، اما در این حال بدون رضایت آمریکایی ها دست به این اقدام نمیزنن. عربستان بعید هستش که بدون اینکه آمریکا و ترامپ راضی باشه به اجرای این طرح وارد این طرح بشه و بتونه پول اون رو تامین کنه. فلذا این محدودیت در منطقه وجود داره. به نوعی میشه گفت اختلاف بین کشورهایی که به دنبال اجرای این طرح هستن خودش یک مانع جدی برای اجرای این طرح هست. در عرصه بین الملل هم در حقیقت خود ایالات متحده و در حقیقت مخالفت ایالات متحده و خود شخص ترامپ با اجرای این طرح عربی در حقیقت یک مانع جدی برای اون هست. یعنی ترامپ ممکنه که از همین ابتدایی تر جلوی اون رو بگیره و مانع اجرایش بشه، یا همونطور که اشاره شد برای تأمین مالی اون، برای کشورهایی که میخوان تأمین مالی بکنن به طور مشخص کشورهای حاشیه خلیج فارس، مانع تراشی بکنه، موانعی رو ایجاد بکنه، یا فضاهای تحریمی یا در حقیقت اون همون بحث اعمال در حقیقت تعرفه و مالیات رو که برای بخش کشورهای دیگه هم در حقیقت به وجود آورد، برای اینها هم به وجود بیاره که اینها عملا از اجرای طرح عربی منصرف بشن. فلذا این بحث در حقیقت در حوزه بین الملل هم با مانع ایالات متحده روبرو هست. بخش دیگه ای که در حوزه بین الملل میشه بهش اشاره کرد، خب بحث اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا به عنوان یکی از طرفهای شرکت کننده و مشارکت کننده در این طرح تعریف شده. خب اما اتحادیه اروپا در حقیقت در حوزه تصمیم گیری رأی مستقلی نداره، در حقیقت تابع ایالات متحده است. خب هرچند نگاهش رو منطبق به طرح عربی میکنه و بعضا برخی از کشورهای اتحادیه اروپا مخالفت میکنن با کوچ دادن جمعیت از نوار غزه، اما از اونجایی که در تصمیم گیری استقلال نداره در حقیقت نمیتونه به خوبی مشارکت بکنه. سازمان ملل هم در سطح بین الملل در حقیقت نمیتونه در حقیقت اعمال قدرت بکنه و در حقیقت کاری رو به نقطه اجرا برسونه. فلذا در حوزه بین الملل هم کسانی که حامی طرح هستن و مجری طرح هستن نمیتونن طرح رو به جلو ببرن. به طور کلی بزرگترین مانع در مسیر اجرای این طرح اون مجریان طرح عربی هستن که در حقیقت از قدرت کافی برای اجرای طرح برخوردار نیستن و کسانی که در مقابل این طرح ایستادن، یعنی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، در حقیقت اجازه اجرای اون رو نمیدن و در حقیقت مجریان طرح رو از اجرای طرح در حقیقت دور میکنن و براشون مانع‌های متعددی رو به وجود خواهند.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 27مین شماره از پادکست در عمق گوش دادید که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز یک شنبه 5 اسفند ماه 1403 ضبط و منتشر میشه، به موضوع طرح‌های آینده غزه از ترامپ تا مصر پرداختیم و با آقای سید محمد جعفر رضوی، کارشناس مسائل اسرائیل و فلسطین، همراه بودید.